بسم الله الرحمن الرحیم. رکوع در نمازها جز ارکان. من صحبت میکنم، سلام میکنم، شما مثنی رو پخش بفرمایید. امشب شب بر حسب نقل شب میلاد حضرت علی اکبر فرزند ارجمند حضرت سید و شهدا علیه السلام، یه پذیرایی مختصری برای آقایون و خانم ها هست. منم مسئله شرعی رو عرض میکنم، لازمه بستنی پخش کردن و لازمه بستنی خوردنم صحبت نیست. اینم به خصوص من به عزیزانی که آخر مسجد تشریف دارن این نکته رو به صورت جدی عرض میکنم. خب، رکوع از ارکان نمازه، یعنی اگر سهوًا اضافه بشه یا سهوًا کم بشه نماز باطل میشه طبق فتوای مشهور. بعضی البته یه احتیاط واجبی تو بعضی از قسمت‌ها کردن که خیلی ثمره عملی به قول ما طلبه ها نداره. سرانجام اگر کسی رکوع رو دوبار انجام بده سهوًا نمازش باطل میشه و همینجور اگر رکوع رو ترک بکنه و محل جبرانش هم بگذره. مثلا اگر کسی در نمازهای آیات که باید 5 تا رکوع انجام بده 4 تا انجام بده و بعد سهوًا بره سجده، اگر سجده دوم بره و یادش بیفته که من 4 تا رکوع کردم دیگه جای جبرانش گذشته، این نمازش باطله، همونجا رها میکنه، نیازی به حرف زدن رو از قبل برگردوندن و امثال اینها هم دیگه نداره، نمازش باطل هست خود به خود. یه بار دیگه باید از ابتدا نماز آیات رو شروع کنه. این در صورتی است که سهوی ترک بشه. در صورتی که سهوًا هم اضافه بشه باز هم همینطوره. اگر کسی در نماز آیات سهوًا 6 تا رکوع کرد، در این صورت نمازش باطل میشه. رکوع از ارکان نمازه. خب، رکوع به معنی خم شدنه. تا چقدر خم بشه شخص؟ حداقل اینه که نوک انگشتان برسه به استخوان، بالای استخوان زانو. منتها احتیاط اینه که اون نوک انگشتان از میان انگشتان نوک انگشت شست رو مبنا بگیرن، نه انگشت بزرگ رو. یه 3-4 سانتی فاصله داره بین این دوتا. اونایی که مبتلا به کمر درد میشن میفهمن که بین این دوتا گاهی خم شدن از این فاصله تا اون فاصله خودش معونه و هر صورت یه زحمتی داره. برای این که حداقل مقدار رکوع معلوم بشه این بحث ها رو گفتن که احتیاط اینه که نوک انگشت شست برسه به استخوان زانو. البته بعضی فقها فرمودن نوک انگشت بزرگ هم برسه کفایت میکنه. اگر کسی بتواند به این مقدار خم بشود در نماز که خم باید بشه، البته گذاشتن دست به زانوها واجب نمیدونن فقها، بهتره که دست به زانوها گذاشته بشه و برای خانوما مستحبه که دستشون به زانوشون نذارن، دستشون بذارن بالای زانوشون. این برای خانوها این چنینه. برای آیون دستشون رو به زانو بگذارن، انگشتانشون هم باز کنن و با کف دست استخوان زانو رو بگیرن و انگشتون و پنجهشون هم باز بشه، انگار تمام زانو تو کف دستشون قرار بگیره. برای آقایون این چنین مستحبه. ولی فعلا حد واجب را عرض کنیم. حد واجب به این مقداری که دست برسه، ولی اینکه دست بگذارن فرمودن واجب نیست. میتونه دست رو نگذاره، یا اگه دست رو گذاشته وسطاش مثلا دستش رو برداره، عیبی نداره. به این مقدار باید خم بشود شخص. و اگر الان به خاطر کمردرد یا شرایط دیگه نمیتونه این مقدار خم بشه ولی 2 ساعت دیگه نمازشو بخونه، یه استراحتی بکنه، این مطلب براش ممکن میشه. اگر این چنین هست که بعد از 2 ساعت دیگه، یعنی اواخر وقت، میتواند به این مقدار خم بشود، نمیتواند زودتر نمازشو بخونه و به این مقدار خم نشه. خب این مال افرادی است که میتوانند بالاخره در طول وقت نماز خودشون رو به این صورت بخونن. از حالت ایستاده هم باید خم شد. اگر کسی از حالت غیر ایستاده بره رکوع، این رکوع صحیح نیست. مثل اینکه رکوع رو یادش میره، میره طرف سجده. وقتی میخواد به رکوع بیاد باید برخیزه و بایسته، از حال ایستادن به رکوع بره. اگر این کار رو نکنه نمازش باطل میشه. قیام متصل به رکوع یعنی همین، یعنی از حال ایستاده به رکوع رفتن. این مسئله رو خیلی ها اشتباه میفهمن. قیام متصل به رکوع رو فکر میکنن سکوتی است که شخص باید قبل از رکوع در حال ایستادن انجام بده. نه، قیام متصل به رکوع معنیش این نیست. معنیش اینه که شخص از حال ایستاده باید بره رکوع. اگر از غیر حال ایستاده، مثل حالت خمیدگی، بیاد به رکوع، این رکوع به عنوان وظیفه نماز محسوب نمیشه. خب اگر کسی میتواند تا پایان وقت به این صورت بخواند نماز رو، به این حد خم بشه که باید خم بشه. اگر تا آخر وقت نمیتونه یا برایش ضرر قابل توجهی داره، یعنی مثلا بیماری شدت میکنه یا درمانش خیلی سخت‌تر میشه، یا اینکه برای او شدنی ضرر هم نداره ولی خیلی سخته، عسر و حرجه، یعنی به قدری سخته که اگر یه کار دیگه عادی داشت خودش انجام نمیداد به خاطر اون سختی. اگر به این مقدار هم خم شدن سخت بشه برای شخص، فرمودن اون حد از رکوع دیگه واجب نیست ولی تا جایی که میشود خم بشود. اگه صدق رکوع میکنه، یه جوری خودشو بیاره پایین و مقدار رکوع این شخص به همین حد کفایت میکنه. اما اگر نمیتونه به این حد، یه خود فقط میتونه خم بشه که اصلا بهش رکوع نمیگن، یه خود فقط میتونه قوز بکنه مثلا، اگر این چنین باشه وظیفه او تبدیل میشه به رکوع با اشاره سر. سر خودش رو میاره پایین به نیت رکوع و ذکر خودش رو میگه، سر رو بر میگردونه به عقب به نیت برخواستن از رکوع. پس کسی که نمیتواند دست خودش را به زانویش برساند، یعنی در این حد نمیتواند خم بشود، چنین فردی به اندازه میسور و در حد توان خودش خم میشه اگر صدق رکوع میکنه. اگر اصلا این مقداری که میتونه خم بشه نمیگن صدق رکوع بکنه، در این صورت وظیفه او اشاره با سر، ایماء به رأس، با اشاره سر رکوع رو به جا میاره و این نماز به این صورت خونده میشه. از این شخص معذور دیگه بعد از وقت هم قضا نداره. وقتی که معذور هست دست رسیدن دست به ران اهمیت نداره، در حال ایستادن دست شما به رانتون میرسه. اگر نمیتواند نوک انگشتان دست خودش رو به زانوش برسونه، در یه حدی ولی میتونه خم بشه که عرفاً بگن رکوع کرده، خم شده. اگر به این مقدار میتونه، باید به این مقدار خم بشه. اما اگر به این مقدار هم نمیتونه، فقط میتونه یه خود قوز بکنه، بیشتر از این دیگه نمیتونه، یعنی یا برای ضرر داره یا عسر و حرج شدید. در این صورت وظیفه رکوع چنین کسی میشه ایماء برأس، یعنی اشاره با سر. خب، خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. تذکری که میخوام عرض کنم راجع به شب نیمه شعبان که پیش روست. شب نیمه شعبان دو جنبه مهم داره که هر کدامش به تنهایی شایسته آن هست که انسان بهش توجه جدی بکنه. جنبه اولش این است که شب میلاد آخرین امام ما، همون امامی که الان ما از یمن وجود او روزی میخوریم و در پرتو عنایات غیر محسوس اون حضرت داریم زندگی میکنیم، و اگر اون حضرت نمی بود روی کره زمین، ما اصلا شایسته اون نبودیم که خدای متعال به ما مستقیم فیض خودش رو چه مادی چه معنوی برساند. شب میلاد اون بزرگواره و ولادت اون حضرت شرافتی رو بر اون شب اضافه کرده. دومین نکته خود شب نیمه شعبانه. پیش از سال 255 قمری که این شب زمانی شد که امام صلوات الله علیه درش به دنیا بیان، خود این شب یه ارزش فوق العاده ای داشت و همچنان اون ارزش رو دارد. با ولادت امام عصر علیه السلام به فضیلت این شب افزوده شده و به صورتی شده که پس از ماه شب قدر در ماه رمضان هیچ شبی در طول سال ارزش این شب رو نداره. خب، من نسبت به امام صلوات الله علیه از محضر اون حضرت عذرخواهی میکنم که الان توفیق تذکر دادن رو ندارم به جهت ضیق وقت، ولی نسبت به خود شب نیمه شعبان یه تذکری بدم. اگر عمری و توفیقی بود روز چهارشنبه که بر حسب تقویم ولادت امام عصر علیه السلام در اون روز هست، انشالله شب ما، یعنی شب پنجشنبه، یه قدری درباره خود امام زمان صلوات الله و سلام علیه عرایزی رو عرض کنیم. اما نسبت به شب خود شب نیمه شعبان، شب نیمه شعبان یه حالت فوق العاده ای داره. در اون شب تو دعا این چنین داره که ولک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب تمن بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایه منک. خدایا امشب چهار جور تحفه تو برای بندگانت داری: نفحه، جایزه، عطیه، موهبت. نه یه دونه، نفحاتی داری، جوائزی داری، عطایایی داری و مواهبی داری. اولا اینا با هم چه فرقی میکنه؟ نفح به نسیم میگن، مثلا نه هر نسیمی. اون بعضی از نسیم ها هست، باد ملایمی است که وقتی میاد میخوره به آدم افسرده شادابش میکنه. میخوره به مردن تا زندش میکنه، بهش میگن نسیم روح بخش. درسته؟ نسیمی که هوشیار میکنه، نسیمی که چرت رو از بین میبره. حالا خونه ها آپارتمانی شده، اون وقتا که حیات داشت و باید برای دستشویی آدم ها از تو رخت خواب پا میشدن میادن تو حیات و میرفتن تو توالت، خود همین که میادن تو حیات و میرفتن، این نسیم که بهشون میخورد خیلی وقتا هوشیارشون میکرد. الان نعمت برق نعمته، ولی مردم شب و روزشون رو جابجا کرده و نماز شب که کلن از بین رفته، و اونایی هم که بیدار میشن چون تو آپارتمان زندگی میکنن نمیان تو فضای باز و این نسیم بهشون نمیخوره. خود این نسیم اثر معنوی هم داره، اونایی که اهلشن میدونن که خود این نسیم که میخوره به آدم بعد که وای میسه سر نماز متفاوته تا وقتی این نسیم بهش نخورده. خب داریم تو آداب نماز شب و آداب مفصلش که وقتی که اومدی بعد به آسمون نگاه کن، دعاهایی داری که بخونید. خلاصه نفحه نسیمی است که هوشیار میکنه، صرف نسیم نیست. خدایا امشب شب نیمه شعبان نفحاتی داری، نسیمهایی داری که زنده میکنه، هوشیار میکنه، از غفلت خارج میکنه آدم، پژمرده ها رو یه جور شاداب میکنه. جایزه هم داری تو این شب، جایزه به اون بخشش یک طرفه و مجانی میدن که به عنوان تشویق میدن به فرد. درسته؟ تو مدارس جایزه میدن، گاهی پدر مادرها به بچه ها جایزه میدن، بانک ها جایزه میدن. بخشش یک طرفه رو یعنی مجانی رو بدون اینکه به این نیت که میخوان تشویق کنن، بانک‌ها جایزه میدن که مردم بیشتر پول بذارن، پدر مادر گاهی بچه‌ها جایزه میدن تا اون کار خوب رو بیشتر کنن، ادامه بدن. خدا به یه عده‌ای جایزه میده، کار خوب کردن یه چیزایی بهشون میده که اینا تشویق شن تکرار کنن، بیشتر انجام بدن. جایزم یکی از چیزایی که اون شب هست. و عطایا، عطایا جمع عطیه است. عطیه اون بخشش رو میدن که داده میشه ولی از سر ابراز محبت. هدیه رو چجوری میدن؟ هدیه و عطیه اینجوری داده میشه، به عنوان ابراز محبت داده میشه. خدا به بعضی چیزایی میده که میخواد به اونا بفهمونه من شما رو دوست دارم. توجه کردی؟ و مواهب هم داره خدا. مواهب یعنی اون بخشش هایی که همینجوریه، مبنای نداره، همینجوریه. خب حالا این چهار تا تحفه، نفحات، جوائز، عطایا، مواهب، اینجوریه که گذشتن هر کی بخواد بره ورد داره. نه، تمن به ها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایت منک. خدایا تو گزینش میکنی آدم ها رو، منت میذاری بر سر یه عده ای، اینا رو بهشون، ولی یه عده‌ای که از اول اسمشون قلم خورده، مشمول عنایت تو نشدن، نمیذاری اینا بهشون برسه. درست؟ بعد البته در ادامه این دعا هست، و ها انا ذا عبیدک الفقیر الیک المؤمل فضلک و معروفک فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من فضلك فصل على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين. وجد علی بفضلک و معروفک. تو این دعا اینطوریه که خدایا اگه حالا به من ما از اون من از اون جامونده ها باشم، اگر اینجوری باشم، ولی تو بالاخره امشب این نفحه ها، این جایزه ها، این عطایا، این مواهب رو داری، اگه به یه نفر از بندگانتم این عنایات رو میکنی که اگر به هیچ کس خدا این کار رو نکنه، به امام زمان، به حجتش، به ولیش، حتما این عنایات رو خدا میکنه. اگر خدایا به یه نفر اینو، منم یه بنده بیچاره نیازمندیم که کشکول خودمو در خانه تو آوردم، المعمل و فضلک و معروفک، یعنی از اون نا به منم یه چیزی عنایت بکن تا آخر دعا. اون شب یه همچی شبیست، یه همچی شبیست که نفحه هاییست. خیلی از ما، من حالا ببخشید اینی که عرض میکنم، میگم خیلی از ما هی قیاس به نفس میکنم واسه شما، میگن آدمایی که گوششون سنگینه با مردم که حرف میزنن داد میزنن، چون فکر میکنن بقیه هم ثقل سامعه دارن. ممکنه شما این چنین نباشی، ولی حالا ما حال خودمون رو قیاس کنیم. خیلی از ما واقعا پژمرده است ایمانمون، افسرده ایم. اگه ایمانی هم میشه خیلی بیحال و بیمزه و چیز بی روح و بی رمقی داریم. نیاز هست که نفحهی و نفحاتی بیاد ما رو هوشیار کنه، این پژمردگی رو از ما تبدیل کنه به یک شادابی ایمان. روز و اون شب شبیست که این چیزا رو خدا به بندگانش عطا میکنه. اگر کسی به خصوص بتواند ولی عصر امام زمان علیه السلام رو شفیع خودش بکنه در درگاه خدا، و از حق متعال درخواست کنه که خدا بهش هم چیزهایی رو بده، اگر این موشه چه بسا اون شب مورد این عنایت و لطف قرار بگیره. بعضیا اینقدر گاهی مذاقشون تغییر کرده یا ناجور شده، اصلا بعضیا خود جنس این حرف ها و این مطالب واسه شون بیگانه است، خیلی درک نمی کنن. بد نیست که اونا یه خود خدای متعال تضرع کنن و در خانه خدای متعال گدایی کنن که اگه خبری هم هست به ما بفهمونید، به ما بفهمونید. خب این نکته بسیار جدی است که ما نیاز داریم نفحه و جایزه و عطیه و موهبت، البته با همه تنوع تحفه ها یه دم سرانجام محروم میمونن و تمنعها من لم تسبق له العنایت منک. ما داریم که اگر کسی شب نیمه شعبان رو، کل شب رو به عبادت و بندگی خدا سپری بکنه، لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب، یه روزی است که بندگان قلبشون گرفتار موت میشه، یعنی دیگه هیچ احساس معنوی خوبی و ادراک هدایتی رو دیگه نمی کنه قلب مرده. مواعظ در او بی تأثیر، حوادث عبرت آفرین برای او هیچ عبرتی رو پدید نمیاره و همینجوری مسیر خودشون میره. یه روزی میشه که این چنین میشه، حوادثی پیش میاد که افراد اینجوری سنگ دل بلکه مرده دل میشن. این وعده رو دادن که اگر کسی شب نیمه شعبان کل شب رو به بندگی خدا سپری کنه، اون روزی که عموم مردم گرفتار موت قلب میشن، گرفتار مرگ قلب میشن، اون روز قلب او این حالت رو پیدا نمی کنه. لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. توجه میکنه. شب شب بسیار با عظمتیست. در روایات هست که خدا شب قدر رو برای پیامبر مکرمش قرار داده و شب نیمه شعبان رو برای ما اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین قرار داده. در قبال شب قدر که واسه پیغمبر خودش اختصاص داده، این موقعیت رو ما از دست ندیم و ترکیب کنیم توجه خودمون رو در اون شب به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و از باب اون حضرت به خدای متعال متوجه بشیم. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا منه. به اون حضرت به این صورت که باب تقرب به خداست، هر در دیگری کسی بزند از اون در به خدا نزدیک نمی شود. فرد خدا اینطوری اراده کرده، لا یؤتا الا من. شب نیمه شعبان رو به غفلت نگذرونیم. اگر جایی هم کلمه جشن به کار میره، نباید این جشن به معنای رقص و پای کوبی و دستفشانی و این چیزا بشه که نتیجه نهاییش بشه غفلت. ما به قدر کافی در غفلت به سر میبریم. حالا یه به اسم امام زمان علیه السلام، به نام حضرت، یه بار دیگه غفلت خودمون رو تجدید کنیم، اضافه کنیم، این به هیچ فایده‌ای نمی انجامه برای ما. ما نیاز داریم که از اون مقوله ها بیاد تا ما هوشیار بشیم، از غفلتمون یه جوری بیرون بیایم. شب دعاست، شب توسل، شب تضرع، نمازهایی داره. افضل اعمال اون شب هم زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام که خوشا به حال اونایی که میتونن از نزدیک زیارت کنن قبر حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو، و اونایی هم که مثل بنده علل قاعده بی توفیقن میتونن یه جوری خودشونو به دنبال اون کاروان بکشن. در همین مفاتیح شریف در اعمال شب نیمه شعبان یه زیارت خیلی مختصری در اون شب ذکر شده که همه وقت می شود حضرت ابا عبدالله علیه السلام را به این صورت زیارت کرد و ثواب یک حج و یک عمره را بر حسب روایت به این صورت می شود به دست آورد. انشاءالله مراجعه می کنید و خواهید دید. من یه تذکر دیگه هم عرض کنم و او اینه، در روایت داره که در سه ماه رجب و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان خیرات و برکاتی نازل می شود از آسمان. خب کمتر کسی می تونه همه این خیرات رو با هم جمع کنه. معمولا حتی آدم های خیلی زرنگ یه چیزایی دستشون جا میمونه، یه برکاتی بهش دست پیدا نمی کنن. تو روایت داره که اگر کسی شب 13 و شب 14 و شب 15، شب اول 2 رکعت، شب دوم 2 رکعت، شب سوم 3 رکعت نماز بخونه، در هر رکعت سوره مبارکه یاسین و سوره تبارک و یک سوره قل هو الله بخونه، برکاتی که خدا تو کل این ماه نازل میکنه یه جوری ولو خلاصه و فشردشو این شخص نصیب میبره. نماز خیلی طولانی هم نیست، اگر کسی استاده هم نمیتونه بخونه همشو که اگه بتونه بخونه فضیلتش بیشتره، ولی اگه نتونست سوره حمد رو بخونه، یه مقدار از سوره یاسین رو هم بخونه، 3-4 آیه، بعد بنشینه تا آخر سوره ملک رو بخونه، سوره تبارک، بعد بلند شه سوره قل هو الله رو ایستاده بخونه و بره رکوع و دوتا سجده، رکعت دوم هم همینجور انجام بده. تو روایت داره ثواب نماز ایستاده رو به این فرد میدن. توجه کنید، تو نماز مستحب میشه این کار کرد، نماز واجب نمیشه این کار کرد. نماز مستحب روایت داره و میشود این کار رو میکنید. این که ما وقت خودمون رو صرف این گونه اعمال بکنیم در این شبها که تقریبا دیگه جز کوتاه‌ترین شبهای سال میتونه قرار بگیره، از این موقعیت استفاده بکنیم، انشالله ما رو در معرض اون نفع‌های الهی قرار خواهد داد. من عرضم رو تمام کنم، چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی مولود نیمه شعبان حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام، اولا امر ظهور اون حضرت را هرچه سریعتر اصلاح بفرما. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام از بقیه ایام غیبت اون بزرگوار هرچه زودتر صرف نظر بفرما. هرچه زودتر اون بزرگوار را ظاهر و آشکار بگردان. وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. خدایا ما را مورد عنایت خاص اون بزرگوار در دنیا و آخرت قرار بده. گناهان ما به خاطر اون بزرگوار در همین ماه شعبان ببخش و بیامرز. اون حضرت دعاگوی یکایک ما قرار بده. خدایا پیوند ما را با ولی زمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا بیش از پیش مستحکم بفرما. خدایا بین ما و امام زمانمون آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. قلب اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بساز. خدایا ما را در انجام اعمالی که اون حضرت را از ما راضی می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب اعمالی که اون حضرت را از ما ناراضی می سازد باز دار. خدایا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید.